اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على جميع الانبیاء و المرسلین. این قسمت درسمون نکته هایی بود از خطابه قدیر. در صفحه 38 در واقع پیغمبر اکرم با جملاتی که فرمودن ابعاد گوناگون صفات امام رو و امام علی علیه السلام رو و جانشین خودشون رو بیان کردن. رسیدیم به خط چهارم و امیر المؤمنین. در باره امیر المؤمنین صحبت کردیم، بله، که به اصطلاح عالم ملک و ملکوت همون به اصطلاح عالم ظاهر و عالم باطنه. ملک یعنی همین جاییست که انسان ها پادشاهی میکنن، ملکوت زیر پرده این عالمه. عالم ملک در واقع عالم ظاهری است که یه قسمتش از تکوین تشکیل میشه، یه قسمتش از تشریع. یعنی روی زمین هستیم، روی زمین راه رفتنش قانون داره، زندگیش قانون داره. عالم ملکوت یعنی له الملک و الملکوت، سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء. ملکوت رو میگن باطن. باطن یعنی از این قوانین عالم ماده فرق داره، منتها یعنی میخوایم اینو بگیم خود تکوین هم یه ظاهر داره، مانیتور داره، یه باطن داره، هارد داره، یه سطح داره، یه بطن داره، یه ظاهر داره، یه باطن داره. ملک یعنی عالم ظاهر، ملکوت یعنی عالم باطن. ما که الان در تهران زندگی میکنیم، فامیلای ما که توی آذربایجان زندگی میکنن، فامیلای شما که تو آنتالیا رفت آمد میکنن، اینا همه عالم ظاهره. عالم باطن میشود عالم آخرت، عالم برزخ، زیرپرده این عالم. در این که خداوند متعال عوالم مختلفی داره، در روایات گاهی تعبیر شده به 5 عالم: عالم الست، عالم رحم مادر 2 تا، عالم دنیا 3 تا، عالم برزخ 4 تا، عالم آخرت 5 تا. اینها همه دنبال هم هستن و ردیف هم هستن و ست هم، ولی قوانینشون فرق میکنه، ولی کل قوانینشون با همدیگه منطبقه. همونطور که تو درس قبلی عرض کردم که عالم تشریع و عالم تکوین چیان، هضم در هم هستن و در آغوش هم هستن. وقتی میگیم عالم ملک، عالم ملکوت، خدا خودش گفته له الملک و الملکوت، یعنی هم ملک مال خداست، هم ملکوت مال خداست. برای خدا خلق کردن عالم و اداره کردن عالم ملک و ملکوت فرق نداره، چون قدرتش بی نهایت و مطلقه. ولی برای ما که در عالم ملک هستیم، تسلط به عالم ملکوت شرایطی داره. ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین و پیغمبران را خدا اختیاراتی داده که به ملکوت عالم هم مسلط هستن، البته تسلطشون فرق میکنه. کل قدرت هایی که انبیا و ائمه دارن مربوط است به عالم ملکوت، قدرت هایی که دارن، و اون قدرت ها ازشون گرفته نمیشه. اگر امیرالمومنین علیه السلام 4 سال، عرض کنم که 12 سال، 13-13 سال تو خونه نشین باشه، خونه نشینیش با تسلطش بر عالم ملکوت فرق نمیکنه. اون وقت اون تصرف در عالم ملکوت و اطلاع از عالم ملکوت کد داره، کدهاش دست ائمه سلام الله علیه اجمعینه. گاهی از اون کدها تعبیر میشه به کتاب جفر، کتاب جامعه، کتاب مصحف فاطمه. اینا چیزهایی هستن که اینها کدهایی هستن، این کتابها، که یا بعضی وقتا کدش مربوط میشه به اسم اعظم. مثلا ائمه میفرمایند که اسم اعظم 73 حرفه، خدا 72 حرفشو به ما داده، یه حرفشو برای خودش نگه داشته، ما بلد نیستیم، به ما نداده. استعصر فی علم الغیب عنده، این معلوم میشه به عالم ملکوت. و یا اینکه مثلا میفرمان حضرت آدم از این 73 اسم مثلا 15 تاشو داشته، حضرت ابراهیم 25 تاشو داشته، حضرت مسیح 35 تاشو داشته. البته عددا رو من دقیق نمیگم، تو روایات هست. منظورم اینه که این به اصطلاح پیغمبر و ائمه سلام الله علیهم اجمعین بر این عالمی که خدا خلق کرده له الملک و الملکوت دست خودشه تسلط دارن. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که اعمال ما در عالم ملکوت ما تأثیر داره. یه نفس، یه نگاه، یه غیبت، یه نماز، یه پاکی، یه صدقه، یه گذشت، همینایی که این دختر ما گفتن در سخنرانیشون، همه اینها در عالم ملکوت ما تأثیر داره. اون تأثیری را که در عالم ملکوت داره گاهی اسمشو میگن تأویل اعمال ما. تأویل که گفتم یه چند دفعه صحبت کردم، اونا میشه تأویل اعمال ما. مثلا میگم صله ارحام چی رو زیاد میکنه؟ صله ارحام کردن مربوط به عالم ملکه. عمر که زیاد میشه در عالم ملکوت اثر میکنه و از عالم ملکوت میرسه به ما. یعنی وقتی میرم که خواهرم میبینم، مادرم میبینم، تلفن میزنم، صحبت میکنم، تأثیر میذاره در عالم ملکوت من. ملکوت من کیه؟ از برزخ به بعده، زیر پرده این عالمه. و تازه در اینجا هم اثر میکنه، منتها اثرات اونجا مهمتر و پایدارتره تا اثرات این دنیا. پس ملک، له الملک و الملکوت. ملک یعنی عالم ظاهر، ملکوت یعنی عالم باطن. و ما که 5 تا عالم داریم، اعمالمون از این به بعد، از این دنیا به بعد اثر میکنه. هم در دنیامون اثر داره، هم در برزخمون اثر داره، هم در عالم آخرتمون. برزخ یه اسم دیگه هم داره، ای گفتیم عالم قبر. قبر، لغت قبر و مقبور یعنی پوشیدن. قبر رو که میگن قبر برای اینکه میپوشونه جسم انسان رو. اینجا هم حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که شما ظلم کردید، هنوز بدن حضرت، بدن پدر من لن یقبر، یعنی هنوز دفن نشده بود و در قبر فرو نرفته بود که شما این ظلم ها رو کردید. لن یقبر یعنی هنوز پنهان نشده بود در قبر. این جمله رو در فرمایشاتشون فرمودن. عالم قبر همون عالم برزخه. برزخ که میگن، برزخ یعنی فاصله، یعنی جدا کننده، جدا کننده دنیا و جدا کننده آخرت. برزخی که وسطش فاصله شده. اون وقت وقتی که میگیم و امیر المؤمنین و امام الهادی من الله، این امیر المؤمنین امارت برای امیر المؤمنین علیه السلام و برای ائمه دیگه مربوط میشه هم به عالم ملک، هم به عالم برزخ، هم عالم ملکوت. ملکوت که شامل برزخ میشه و بعد از برزخ، چون از ما الان پنهانه. وقت این پنهانیش هم اینجوری نیست که ما باید مسافت طی کنیم. همینجا اگر من و روحم و جانم و خدا بگیره، همینجا قبل از اینکه حتی دفن بشم منتقل میشم به عالم برزخ. اگر همینجا دفن بشم تا قیامت، قیامت همینجا که پا میشم میشه عالم قیامت. دقت کنید، مسافت مادی و فیزیکی نباید طی کنیم. همینجا که هستیم همه عوالم تو هم هستن. من به اندازه نافهمی خودم مثال زدم، گفتم شما در نظر بگیرید که 5 تا توپ تو همن، 5 تا توپ تو همن. دقت کنید، توپ اول عالم، عرض کنم خدمتشون که الست، عالم عهد و میثاق. توپ دوم عالم رحم مادره. توپ سوم عالم دنیاست. توپ چهارم عالم برزخه. توپ پنجم که از همه حالا بزرگتره یا در حد مثلا عالم الست است، عالم آخرته. عالم آخرت خیلی بزرگه. همه اینا تو هم هستن و با هم هستن و همه این عوالم وجود دارن و ما به اصطلاح ادیان همه اینها رو به اصطلاح گفتگو کردن. اون وقت پیغمبر اکرم و امیر المؤمنین و امام الهادی من الله که هستن بر این عوالم اطلاع و آگاهی دارن، لذا حرفایی که میزنن مربوط میشه به ابدیت ما. دقت بفرمایید، ما ابدی هستیم، محدود نیستیم. ابدی هستیم یعنی فعلا تو این دنیا هستیم، بعد میریم تو عالم برزخ، بعد میریم تو عالم آخرت. البته اولیاء خدا که درجه یک هستن، که منظور پیغمبر و ائمه هستن، اینا عالم برزخ ندارن. یعنی چی؟ یعنی منتقل میشن وقتی که شهید میشن و به شهادت میرسن، از این دنیا منتقل میشن به عالم آخرت و بهشت. یعنی الان امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا در عالم بهشت هستن، عالم در عالم بهشت هستن، برزخ اونها ندارن. چون برزخ برای اتاق انتظار دیگه، خدا برای پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین و حضرت زهرا اتاق انتظار قرار نداده، اونها منتقل میشن به بهشت. این عالم ملک و ملکوت. یه سه تا جمله داره در اینجا: و قاتل ناکسین و القاسطین و المارقین به امر الله. این جزء پیشگویی های قطعی پیغمبر اکرمه. پیغمبر پیشگویی کرده که ایشون با ناکسین یعنی پیمان شکنان و قاسطین رویگردانان از درستی و راستی و مارقین فرار کنندگان و در رفتگان از دین جنگ خواهند کرد، که اولی جنگ جمله. ناکسین، قاسطین جنگ صفینه که با معاویه بوده، سومی مارقین جنگ با خوارج نهروانه. یعنی پیغمبر اکرم سه تا جنگ را که برای امیرالمومنین علیه السلام پیش میاد پیشگویی کردن و اینا هر سه اتفاق افتاده و در تاریخ زندگی اینها، جنگ جمل که رهبرش عایشه بوده، قاسطین رهبرش معاویه بوده لعنت الله علیه و علی تمام کسانی که تابعش بودن، مارقین هم خوارج نهروان بودن، که خوارج نهروان از همه بدترن، برای اینکه خیلی قیافه های ظاهرهای مقدس داشتن ولی خراب کردن همه چیز رو. اون وقت حضرت میفرماد و قاتل الناکسین و القاسطین به امر الله. یعنی علی علیه السلام از طرف خودش جنگ نمیکنه، به امر الله جنگ میکنه. امر خدا هم تغییر نداره. حضرت پیغمبر صلوات الله علیه میفرمایند که والمارقین به امر الله، یعنی این سه تا جنگی که میکنه به امر الله، همونطوری که الامام الهادی من الله، چون از طرف خدا مأموریت داره به امر الله جنگ میکنه و از امر خدا سرپیچی نمیکنه. بعد میفرمایند یقول الله ما یبدل القول لدی، ما یبدل القول لدی، یعنی من وقتی که وعده دادم چیزی گفتم تغییر نمیکنه. به امر که یا رب به اقول اینه، این تغییر نمیکنه که چی گفتم. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذله و لعن من انکره و غضب علی من جهد حقه. خیلی جالبه، ما یبدل القول لدی، این آیه قرآنه. بعد به امر که یا رب به اقول، خدا خودت گفتی که من اینجوری دعا کنم، دعای من که قطعا مستجاب ایناست. وال من والا، یعنی خدا سرپرستی کن کسانی را که سرپرستی علی را و محبت علی را پذیرفتن. وال من والا، خدا سرپرستی کن اونهایی که علی را سرپرستیش را قبول کردن. و عاد من عادا، دشمنی کن با اونایی که دشمن او هستن. و انصر من نصره، اونهایی که یاریش کردن یاریشون کن. وخذل من خذله، اونهایی که علی رو تنها گذاشتن تنهاشون بذار. ولعن من انکره، اینایی که میگن که لعن چرا میکنین و به اصطلاح زیارت عاشورا لعنش اضافه شده که همه دروغ گفتن دروغ میگن. در خود قرآن ببین چقدر لعن وجود داره، اونو که دیگه نمیتونن کاری بکنن. اینایی که میگن که اونلی قرآن، فقط قرآن، که این ترجمه فرمایش عمر گفت حسبنا کتاب الله، میگن لعن در قرآن نیست، لعن در قرآن هست، این همه لعن در قرآن. اینجا فرمود ولعن من انکره، منکران علی را و مقام علی را لعن کن. وغضب علی من جهد حقه، خدایا خشم کن بر کسانی که حق علی را انکار کردن. لذا در اینجا پیغمبر اکرم نکته ای که دارن راجع به ابعاد مختلف شخصیت امام که از اول صفحه 38 شروع شد، هازا علی اخی و وسیعی و واعی علمی و خلیفتی فی امتی علی من آمن بی و علی تفسیر کتاب الله عز و جل، و وجه هایی که گفتن نتیجهش این شد که وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خزل من خزره و الان من انکره و غضب علی من جهد حقه. و این که ما دوستان علی را دوست بداریم و دشمنان علی را دشمن بداریم و با دوستانش نزدیک بشیم و با دشمنانش و کارهای دشمنانش دور بشیم، این جزء وظایف درجه یک ماست که پیغمبر اکرم به ما فرموده و خبر داده. یکی از نکته های مهم در صفحه 40 بعد از این فرمایشاتی که پیغمبر می‌فرمایند، بعد می‌فرمایند که خدایا تو آیه ای را نازل کردی برای امروز که من علی را نصب کنم برای خلافت و ولایت. آیه اکمال دین را می‌فرمایند. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. امروز دین شما رو برای شما کامل کردم و اتممت علیکم نعمتی، نعمتم رو بر شما تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، راضی شدم و خوشنود شدم که اسلام دین شما باشه. در اینجا سه تا نکته هست که مربوط به عید غدیره. سنی ها سعی میکنن، مخالفان سعی میکنن بگن الیوم اکملت لکم دینکم مربوط به احکام فرعیه که در آخرین روزهای زندگی پیغمبر که 70 روز مونده به وفاتشون اونها نازل شده. مثلا میگم احکام تیمم اومده، احکام حج اومده، حجت الوداع، پیغمبر حجت الوداع انجام داده که مردم بتونه انجام بدن. واقعا شما نگاه کنید با توجه به اهمیتی که جانشینی پیغمبر داره، خداوند متعال گفته الیوم اکملت لکم دینکم، پیغمبرم کسی رو جانشین تعیین نکرده. این با عقل و با رسم درست در میاد. من گاهی اینجوری مثال میزنم برای بچه‌ها که بتونن جواب بدن، میگم که یه نفر، اینایی که چرخیان دیدین دیگه، اونایی که در سطح بنده هستن یه چرخ دارن روش، مثلا میگم لبو گذاشتم میفروشن، چند تا خرما مثلا گذاشتم میفروشن، نمیدونم میوه گذاشتم میفروشن، اینا وقتی میخوان 10 دقیقه برن تو مسجد تجدید وضو کنن برگردن، چرخشون رو ول میکنن. به این همسایه، به این بچه، به این بزرگ، به این پیرمرد، به این پیر، کسانی که هستن میگن 10 دقیقه مواظب این باش، اگرم کسی خواست از اینا بخره قیمتاش رو روش نوشتم. میگن یا نه؟ یعنی شده تا حالا که یه کسی پایین ترین شغل رو داشته باشه بخواد چند وقتی از شغلش، یه ساعت، دو ساعت، 10 روز شغلش دوری بکنه، یه کسی رو تعیین نکنه که او رو مواظب باشن؟ این الیوم اکملت لکم دینکم، دین شما رو کامل کردم. دین سه تا حلقه داشت. چه بود بگو؟ اعتقادات، اخلاق، احکام. بزرگترین مسئله اعتقادات توحیده، بعدش نبوت و امامته. امامت رو کامل کردیم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، کامل کردم دینمو برای شما و نعمتمو بر شما تمام کردم. و رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام رو برای شما به عنوان دین راضی شدم. خب یعنی اسلام مجموعا این چیزایی بود که من تا حالا آوردم. کی بوده این؟ در حجت الوداع بوده که پیغمبر اکرم 70 روز بعدش به اصطلاح، یعنی چند روز رفتن تا رسیدن به غدیر خم، در اونجا سخنرانی کردن در روز 18 ذی‌الحجه، بعدش هم درست 70 روز بعدش در روز 28 صفر سال 11 هجری وفات کردن و از دنیا رفتن. اوکی؟ خب اینجا فرمودن الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، خدا گفت. و قلت ای خدا، گفتی ان الدین عند الله الاسلام. این جمله خیلی جمله مهمیه. یعنی تمام دین ها اگر بخوایم اسم گذاری کنیم اسمش اسلامه. الاسلام هم هست. اسلام یعنی چی؟ یعنی ما تسلیم خدا بشیم. خدا هر چی گفتی، اگر پیغمبر رو قبول داریم از طرف خدا اومده، باید حرفش رو تسلیم بشیم. خیلی دو تا چهار تاست. اگر قبول داریم که پیغمبر معصومه، باید هر چی گفت بگیم چشم. اگر پیغمبر معصومه، گفته از اینا اطاعت کنید، از این کتاب اطاعت کنید، اینجوری نماز بخونید، اینجوری روزه بگیرید. الان موت شده، یه عده پیدا شدن نماز میخونن، مسافرت هم که میرن نماز تمام میخونن. که این مال اون زمان بوده. کی گفته تو اینا رو باید از کجا به دست بیاری؟ یعنی فلسفه احکام را باید خود دین بگه دیگه، خود آورنده دین بگه. اینه که تأکید کردن ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من. کسی که غیر از اسلام دینی رو انتخاب کنه ازش قبول نمیشه. اون وقت پیغمبر اینو که میفرماین، این دوتا دو قسمت آیه رو میگن ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، که اینو اگه یادتون باشه همین امروز دنباله درسمون تو خطابه فدک هم بود، آخرش هم میفرمان اللهم انی اشهدو که انی قد بلغتو، خدایا شاهد باش که من حرفامو ابلاغ کردم، تبلیغ کردم، گفتم. هر کس پذیرفت به نفع خودشه، هر کس نپذیرفت به ضرر خودشه. و من کارمو انجام دادم، که بعد دوباره همین اکمال دین رو ادامه میدن. امیدوارم که انشالله این دختران من حرفای امروز این دختری که صحبت کرد و حرفای بنده رو که از روی خطاب قدیر گفتم، ایشون حدیث گفتن، هممون بتونیم عمل کنیم. اولین کسی هم که باید عمل کنه منم، منی که لباس پیغمبر رو پوشیدم به حسب ظاهر میگم من روحانی هستم و طلبه هستم و روزه خونم، جوری عمل نکنم که مردم به دین بدبین بشدن. شما هم که اومدید در صف خدمتگزاران امام زمان و حضرت زهرا و امیرالمومنین، انشالله تراینگتون پرفکت باشه، قوی کار کنید، خوب کار کنید، عمل کنید، مخصوصا از نظر برخورد با مردم ویترینمون باید زیبا باشه. املاء، امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن چی؟ احسنوا املاءکم. املاء جمع ملأه، ملأ یعنی ویترین، یعنی اونی که از شما برخورد با مردم داره اینو زیبا کنید، یعنی برخوردتون و حجابتون و نگاهتون و حیاتون و صحبتاتون و گفتگوتون و نگاهتون و خیلی مهمه دیگه. بعضیا دیدی با آدم که نگاه میکنن نگاه تحقیرآمیز میکنن، بده. وقت اینو چند دفعه گفتم، چون دو سه تا مهمون جدید داریم اینو عرض میکنم، برخورد فاکتور آخره، نه به فاکتور اوله. یعنی هر کاری میخوایم بکنیم با برخورد. پیغمبر اکرم و امیرالمومنین تا امام زمان تا اولیاء خدا، تمام برخوردشون برخورد صحیح محبت آمیز درجه یک بوده که تونستن مردم را در دین نگه دارن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمه انک انت الوهاب.